شماره 175 در تاریخ 12 اسفند 1360 مصادف با 7 جمادی الاول 1402 موضوع زهد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث راجع به زهد و اعتبارات و درجاتی که نسبت به زهد بود بحث هایی را که در گذشته راجع به اعتبارات و درجات زهد شد به طور خلاصه و فهرستوار عرض می کند و در ضمن تذکراتی را در ذیلش عرض می کنم و بعد وارد می شویم در آثاری را که مترتب است بر این حالت زیبای روح و ثمراتی که مترتب است بر این ملکه حسنه نفسانی. زهد تقسیم بندی شد از نظر جاذبه امور دنیایی که انسان از آن جاذبه دل را خارج می کند به این که انسان حالت بی‌رغبتی و ناخواهی نسبت به امور حرام داشته باشد که این زهد فرض است. دوم ناخواهی نسبت به مشتبهات از نظر امور دنیایی که این زهد زهد سلامت بود. سوم ناخواهی نسبت به مازاد از قدر حاجت از نظر معیشت زندگیش در دنیا. چهارم اون مقداری را هم که به او حاجت دارد از امور دنیایی نسبت به او هم ناخواهی داشته باشد ولی برخوردش برخورد وظیفه‌ای باشد که این دو قسم یعنی سوم و چهارم زهد ثقل بود. پنجم ناخواهی و بی‌رغبتی نسبت به ماسب الله. این یک تقسیمی بود راجع به زهد در رابطه با خروج از جاذبه دنیا. تقسیم دوم که قبل از این تقسیم مورد بحث قرار گرفت دخول در یک جاذبه معنوی یعنی خارج شدن از جاذبه امور دنیایی در رابطه با ورود به یک جاذبه معنوی، اون هم گفته شد دارای مراتب و درجاتی است که اول عبارت از این بود که مسائل تنعمات بهشتی و اخروی جاذبه او انسان را به سوی خود بکشد و او موجب شود که انسان خارج شود از جاذبه امور دنیایی. دوم لذات عقلانی موجب شود که انسان از لذات حیوانیش دست بردارد و به طور گسترده عمل نکند. سوم مسئله شوق نسبت به دیدار پروردگار، شوق الالله. این حالت شوق نسبت به لقاء پروردگار موجب بشود که انسان از جاذبه امور دنیایی خارج بشه، بی رغبت و بی میل و ناخواه باشد نسبت به امور دنیایی. راجع به این تقسیم بندی که شده است برای زهد این تقسیم بندی دوم، بعضی از علمای اخلاق می‌فرمایند که اگر انسان از خوف و بیم عذاب از جاذبه امور دنیایی هم خارج شود زهد است، که در گذشته هم اشاره شد به این معنا. لذا اینطور تقسیم بندی می‌فرمایند که یک وقت هست انسان بی‌رغبتی نسبت به امور دنیایی دارد، ناخواهی دارد، برای نجات از عذاب جهنم که قهرن این در ارتباط می شود با اونجایی که انسان از جاذبه حرام دنیا خارج بشه. و یک وقت هست در جاذبه تنعمات اخروی قرار می گیرد و از جاذبه دنیا خارج می شود و ناخواه می شود نسبت به دنیا. و یک وقت هست شوق الالله هست. از نظر نام این سه مرتبه را نامگذاری می کنند، اونگاه که برای نجات از عذاب باشد می گویند این زهد، زهد خائفین است. و اگر برای تنعمات بهشتی باشد این زهد، زهد راجین است، امیدواران. و اگر فقط و فقط شوق لقاء پروردگار باشد این زهد عارفین است. باز در ارتباط با نفس ترج انسان‌ها تقسیم بندی می‌شوند، یعنی کسانی که دارای زهد هستند زاهدین تقسیم بندی می‌شوند، چون گفته شد زهد عبارت است از ناخواهی نسبت به امور دنیوی یا ما سوى الله در رابطه با خواهانی نسبت به ماوراء ماده و طبیعت، یعنی معنویت در هر مرتبه‌ای که باشد، این حالت روحی که ملازم باشد با ترک خارجی، یعنی این حالت روحی اثر بگذارد از نظر عملی روی انسان. لذا کسانی که دارای چنین حالت روحی هستند در رابطه با ترک امور دنیایی، چه حرامش باشد چه مشتبهش باشد، تقسیم بندی ها که شد، چه بیش از قدر حاجتش باشد چه نسبت به ماسب اللهش باشد، اینها ترک می کنند دنیا را، ماسب الله را. اما از نظر حالت روحی اینها مختلف می شند. دسته اول کسانی هستند که این ترک را به سهولت و آسانی انجام می دهند از نظر خارج، عمل خارجی، یعنی بدون مشقت. چرا؟ چون دنیا در نظر آنها کوچک جلوه می کند. لذا از این جاذبه به آسانی خارج می شوند و در جاذبه معنویت قرار می گیرند. اون چرا که اونها هدف گیری کرده اند از معنویت موجب می شود که اینها دنیا را به آسانی و سهولت ترک کنند. روح یک حالت خوب و طب و ملکهی پیدا می کند که در رابطه با این ملکه و حالت زیبای روح است که به آسانی ترک می کند حرام را، یا به آسانی ترک می کند مشتبه را، یا به آسانی ترک می کند اون چرا که بیش از قدر حاجتش هست از نظر معیشتش، امثال اینها. درجه بالاتر این است که ترک می کند از نظر عمل خارجی دنیا را با شوق و شعف. اینطور نیست که تنها به آسانی باشد، بلکه این آمیخته است با یک سنخ ابتهاج روحی، با شادمانی و سرور، با خوشحالی. اونگاه که حرام را ترک می کند نه تنها برش مشقت نیست، آسان است، نه، با شوق و شعف ترک می کند. این یک مرتبه بالاتر است. مرتبه بالاتر از این مرتبه هست و اون این است، اونگاه که ترک می کند دنیا را، نه از باب این که دنیا را به حساب آورده است و به آسانی ترک کرده، دنیا را به حساب آورده است با شوق و شعف ترک کرده، بلکه دنیا را به حساب نمی آورد. به تعبیر دیگر در خود نمی بیند که چیزی را ترک کرده است، چون دنیا پیشش ناچیز است. و این دید بالاترین دید است نسبت به دنیا. این مراتبی که پیدا می شود، درجاتی که پیدا می شود نسبت به زهد، چه نسبت به خروج از جاذبه دنیایش باشد، یعنی حرام، مشتبه، بیش از قدر حاجت، ما سوى الله، امثال اینها، چه دخول در جاذبه معنویت، مسئله نجات از آتش، تنعمات بهشتی، یا لذات عقلانی، یا شوق الالله، و چه از نظر ترک خارجیش که روح چه حالتی دارد در رابطه با این عمل، به آسانی و بدون مشقت باشد چون کوچک است دنیا در نظرش، با شوق و شعف باشد یا اصلا دنیا در نظرش هیچ است و جلوه ندارد. تمام اینها در ارتباط با معرفت است و درجات معرفت انسان. معرفتش نسبت به دنیا چگونه باشد و معرفتش نسبت به معنویت چگونه باشد، اینها همه ریشه می‌گیرد از مسئله معرفت. شناخت واقعیش نسبت به دنیا چگونه باشد، شناخت واقعیش نسبت به آخرت و معنویت چگونه باشد. چون معرفت دارای مراتب است، لذا در روابط مختلف زهد دارای اعتبارات و درجات می شود. این خلاصه ای بود از مباحثی که در گذشته نسبت به اعتبارات و درجات زهد شد. و اما علمای اخلاق می‌فرمایند زهد حقیقی ما داریم. تحت این عنوان که مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه در جام و سادات می‌فرماید، مطالبی بیان می‌فرمایند. اول تذکر به این جهت که ترک دنیا صرف ترک زهد نیست که در گذشته گفته شد. چه بسا انسان ترک می‌کند دنیا را برای دنیا، ترک می‌کند مال را برای مقام. این زاهد نیست، چون این از جاذبه دنیا خارج نشده است. این در همین منظومه دنیاست، جاذبه یک امر دنیایی او را به سوی خود می‌کشد و این از جاذبه امر دیگر خارج میشه، اما هر دو دنیایی است. از جاذبه مال خارج میشود، در جاذبه مقام قرار میگیرد، لذا پول خرج میکنه تا ریاست به دستش بیاد. گاهی بدبخت‌تر از این افراد هم پیدا میشوند، کسانی هستند که اینها برای این که گفته شود زاهدند، دست از امور دنیایی بر می دارند. یک عمر به خود رنج می دهد، مشقت می دهد و در یک شرایط بسیار سختی زندگی می کند برای این که از او ستایش بشه، بگن خوب آدمی، که در روایات هم داره که برای ثناگویی نباشد ترک دنیا. اینها در این رابطه رنج می کشن، زاهد واقعی رنج نمی کشن. اون تزهد است که رنج آور است، یعنی زهد به خود بستن. و الا اگر خوب طبع روح باشد این رنج ندارد. لذا علی علیه السلام مردم رو بر سه دسته تقسیم فرمودند، در روایتی که در گذشته خوانده شد، زاهدون و صابرون و راغب فرمودند. زاهدون کسی است که طبع روح این چنین است، یک چنین حالتی روح پیدا کرده، اما صابر نه، با مشقت. حالا میخواد در رابطه با امور دنیاییش باشد یا غیر او، تا اون هنگام که خوب و طبع نشده این حالت، این زاهد نیست. غرض این جهت هست، اونهایی که دنیا را برای دنیا ترک میکنند اینها زاهد نیستند. زهد عبارت هست از اون حالت روح که اگر در مقابل غنا و فقر قرار بگیرد این روح بی تفاوت هست. اگر در برابر مقام و از طرفی ذلت قرار بگیرد بی تفاوت است. عزت و ذلت به تعبیر معمولی، نه اینکه خود را به ذلت بیفکند. بعد عرض میکنم یک چنین حالتی روح داشته باشد، در گذشته عرض کردم، باز تکرار میکنم، روح نسبت به یک امر ممکنه سه حالت پیدا کند: خواهانی، در مقابل بد آمدن، حالت توسط. ناخواهی به این معنا که نه این که بدش می آید، نه بدش می آید و نه خوشش می آید، به این تعبیر. یک وقت اشتباه نشود که خیال بشه زهد عبارت از این است که انسان روح را عادت بدهد به فقر. خوب دقت کنن دوستان، عادت بدهد به ذلت، این میشه زهد. حالا من یک مثال مادی عرض کنم در ارتباط با جسم، نه روح. یه وقت انسان این بدن رو عادت میدهد به این که روی تخت خواب فنری بخوابه، عادتش میشه. اینو اگر رو زمین بگذارن این خوابش نمیبره. یک وقت از همین بدن رو کاری میکنه همیشه روی زمین بخوابه، یعنی بدن یه حالت اعتیادی پیدا میکنه که در محلی باشد سفت، اگر نرم باشه خوابش نمیبره، این رو تخت بذارن خوابش نمیبره، یه اعتیادی که. سوم و آن این است که نه اعتیاد به سمت راحتی دارد و نه اعتیاد به سمت ناراحتی دارد. به تعبیر خیلی عادی، هرچه آید خوش آید، هرچه پیش آید خوش آید. من فکر میکنم اون چرا که از متون اسلامی به دست میاد، زهد عبارت از این حالت است، این که دارد خروج از جاذبه دنیا، معناش این است که انسان نسبت به امور دنیایی خواهان نباشد، اما بدش بیاید نیست. بنابراین زهد یعنی حالت تساوی روح در ارتباط با فقر و غنا، عزت ذلت، هر چرا که از امور دنیایی مطرح بشه در ذهنش یا در دنیا با او برخورد داشته باشد، یک چنین حالتی است، نه اعتیاد به مسئله فقر، اعتیاد به ناراحتی. روح مثل جسم است به یک معنا، همون گونه که جسم حالت اعتیادی پیدا می کند، روح هم این چنین است. لذا در همین رابطه است که می‌بینیم اولیاء خدا این چنین نبود که بیان یک سمت رو بگیرند و روی او تکیه کنند، نیست. در روایات ما داریم به این که انسان اگر حالت زهد درش باشد چه از نظر خوراکش، پوشاکش، امور دنیاییش، مدحش، ذمش،
فقرش، غناش، عزتش، ذلتش، روح یک حالت تساوی دارد. اما بعد عرض می کنم که این در چه رابطه‌ای باید در ذهن انسان و روح انسان مطرح بشه. روایتی است از علی علیه السلام روایت را صاحب مستدرک نقل می کند. قال علی علیه السلام از زهد و قصر العمل، زهد کوتاهی آرزو، و تنقیت القلب، و این که دل پاک شود، پاک سازی دل از حب به دنیا، و ان لا یفرح بالثناء، خوشنود نشود از این که ستایشش کنند، ولا یغتم و بذم، اندوهگی نشود اونگاه که او را ذم کنند، بدگویی کنند، ولا یأکل طعاما، ولا یشرب شرابا، ولا یلبس ثوبا، حتی یعلم ان اصله طیب، چیزی نخورد، چیزی نیاشامد، پوشاکی به تن نکند، مگر این که بداند اصل او طیب است، حلال است. بنابراین مسئله زهد از نظر روانی حالت اعتیاد به فقر نیست، به ناراحتی نیست، این نیست، اعتیاد به هیچ طرف، بلکه چه مهم این است، او چیزی نخواهد، بلکه همه اش در فکر خواسته خدایش باشد. بس اینه. این که اصل زهد چه از نظر لغت و چه از نظر اصطلاح اسلامی ناخواهی گفته می شود، خواهان نبودن این در رابطه با این است که انسان ببیند خواسته الهی چیست. زهد واقعی این است که انسان اراده ای جز اون چرا که خدا اراده کرده است نداشته باشد. زهد حقیقی این است که انسان خواسته ای نداشته باشد، بلکه اون چه خدا بخواهد او در همین رابطه روحش عمل می کند، اون که خدا بخواهد. به ذهنم آمد ظاهرن در یه روایتیست از امام حسن صلوات الله علیه و شاید از امام حسین صلوات الله علیه هم نقل شده باشد، چون تازه ندیدم روایت را. در گذشته آمدن به حضرت عرض کردن که ابوذر میگوید به این که من فقر را بهتر از غنا میخواهم، مرض را بهتر بهتر از صحت میخواهم، مرگ را بهتر از حیات میخواهم. شاید این روایت هم از جابر نقل شده باشد. عرض کردم متن روایت هست، در مصادر اسلامی هست. دارد حضرت در جواب این رو فرمودن: من آن چرا میخواهم که خدا بخواهد. رضای من در رضای خداست. نارف میگوید یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آن چرا جانان پسندد. مسئله این است، انسان خواهان نباشد نسبت به ما سوی الله، و خواسته اش خواسته الهی باشد. ما اینو داریم. لذا در این روایت شریفه که از علی علیه السلام است می‌فرماید: از نظر عملی ولا یأکل طعاما ولا یشرب شرابا ولا یلبس ثوبا حتی یعلم ان اصله طیب. که این در یه مرتبه نازله زهد است. خدا حلال کرده چون او حلال کرده است، در این مرتبه نازله. اگر حرام کرده بود من هیچ خواهانی نداشتم. بعد دارد و ان لا یلتزم الکلام فی ما لا یعنی. از نظر گفتارم این چنین باشد، چیزی را که سود ندارد برای او از نظر معنویش نگوید. بعد در ذیل روایت دارد و ان لا یطلب الرفعه و شرف، خواهان ریاست نباشد. اما درش ندارد به اینکه خواهان ذلت باشد، اون طرف نیست. چون معمولا مسئله خواهان مقام بودن برای انسان در دنیا مطرح است. روایت دیگری که صدوق نقل میکند، صاحب مستدرک از صدوق نقل میکند، روایت مفصلی است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. دارد حضرت فرمود: قال قلت یا جبرائیل. میفرماید به جبرائیل گفتم: فما تفسیر الزهد، تفسیر زهد چیست؟ قال الزاهد یحب من یحب خالقه. زاهد کسی است که دوست می‌دارد اون شخصی را که خالقش او را دوست می‌دارد. و یبغض من یبغض خالقه، دشمن می‌دارد کسی را که خالقش اون شخص را دشمن می‌دارد. حبش بغضش بر محور حب و بغض الهی دور می‌زند. و یتحرج من حلال الدنیا ولا یلتفت الى حرامها. نسبت به حلال دنیا مراقب است و هیچ نظری به سوی حرام دنیا ندارد. ف فإن حلالها حساب و حرامها عقاب. مجموعاً از روایات این به دست میاد که زهد معناش این نیست که انسان برش بیاد از دنیا، نه، خواهان نباشد. و از طرفی خواسته اش در رابطه با امور دنیایی خواسته الهی باشد. نتیجه میگیریم زهد در دنیا این است از نظر عملی که انسان به اون چرا که وظیفه الهیش هست عمل کند. اینجاست که اشخاص مختلف میشوند نسبت به وظایفشون در دنیا در رابطه با امور دنیایی مختلف میشه، چون وظیفه ها مختلف است. تمام انبیا و اولیا، معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، اینها دارای مرتبه عالیه از زهد هستند. حتی در یک روایتی داریم که هیچ کس به نبوت نمی رسد مگر این که قبلش باید زاهد باشد. و اما اختلاف از نظر عمل دنیایشان، یعنی اعمالشان در رابطه با امور مادی، منشأش وظایفی بوده است که آنها داشتند. اونگاه که در مسند وظیفه حکومتی قرار می گرفتند یک وظیفه داشتند، و اونگاه که یک فرد عادی در جامعه بودند یک وظیفه داشتند، و این در رابطه با تکالیف الهیشان بود. چون اونها ارادهشان و خواستشان جز خواست الهی و اراده الهی نبود، لذا در جوامع مختلفه تکالیف مختلف هم پیدا می کردن. جوامع مختلفه که این بحثیست طولانی که رسیدگی کردن به جوامع مختلفه که برای انسان تکالیف مختلفه پیش میاد. در یک جامعه قرار گرفتن که همه از نظر امور دنیایی در سطحی بسیار نادل هستند یک وظیفه دارند. اونگاه که به طور متوسطن یک تکلیف دارند. این از نظر جامعه. از نظر خودشان اونگاه که بر مسند تکلیف رسیدگی به امور مسلمین دارند و حکومت در دستشان است یک وظیفه، یا مختلف میشه. سرنخ مسئله عمل خارجی انسان در رابطه با زهد مربوط است به تکالیف الهی افراد، در اون ارتباط است. تذکر دیگر و اون این است زهد هیچ منافاتی ندارد با مسئله کوشش در امور دنیایی که در گذشتم عرض کردم، و اینجا مطلب چه بسا روشن‌تر باشد. زهد عبارت از اون حالت روحی بود. و گفتیم در رابطه با عمل خارجی باید شخص زاهد اعمالش را بر وفق ارادت الله تنظیم کند. این است، یعنی اون چرا که در مکتب به او درس گفته شده است، مکتب الهیش. لذا اینجا باید مراجعه کند به اون چرا که در اسلام است راجع به عمل خارجیش در ارتباط با امور دنیا. نسبت به این جهت تحریض کرده اند و تشویق کرده اند، بلکه از وظایف شمرده اند که انسان باید نسبت به امور دنیایی کوشش کند. اگر کسی رها کند به اون معنایی که سابقا ابتدای معنای زهد عرض کردم و برود خیال کند به این که حالت رهبانیت به خود گرفتن این پارسایی اسلامیست، نیست. نه، کسی که زهد اسلامی دارد معناش این است که اراده‌ای جز اون چرا که خدا می‌خواهد ندارد، خواستش اوست، هر چه او بخواد، و او خواسته است که مسلمان کار کند. البته موازینی دارد، اونا بحثش حالا نیست، موازینی دارد. حتی از علامات مؤمن است علی علیه السلام می‌فرماید که رهبان به لیل، اسد به نهار. نه این که روز هم اون حالت رهبانیت باشد. بنابراین زهد منافات با کار کردن نسبت به امور دنیایی ندارد، بلکه خوب دقت کنید در متن زهد به این معنا که در این روایت بود این جهت هست، یحب و دوست می دارد اون چرا که خالقش دوست می دارد. باید بره ببینه دستور چیه، وظیفه چیست در امور دنیایی، به اون وظیفه عمل کنه. بله، یک ظریفه در اینجا هست، خوب دقت کنید، و آن این است: اون هنگام که کار دنیایی می کند در جاذبه دنیا قرار نگیرد، در رابطه با جاذبه معنویت کار کند. وظیفه هم هست، خالقم محبوب من گفته، برو مرتبه بالا، معشوق من گفته، چون او خواسته است می کنم. وظیفه در متن جامعه باید باشد زاهد، اگر خارج بشه همون رهبانیت مسیحیته، باید باشد. اما اونگاه که در متن جامعه است در رابطه با خدا باشد، کن فی الناس ولا تکن مع، در بین مردم باش ولی دلت با مردم نباشد، دلت با خدا باشد. اون عارف میگوید هرگز حدیث حاضر و غائب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است، باشد در اجتماع اما دلش با خدا باشد. این است، نه کنار گیری کردن از اجتماع. این نیست. تا اینجا بحث ما، تا اینجا بس است. بحث بعدی ما انشاءالله آثاری که مترتب است بر زهد، چه از نظر شخصی و چه از نظر اجتماعی، باز از نظر شخصی چه در رابطه با مسائل روانی، چه در رابطه با معنوی، و اینها انشاءالله در آینده بحث میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.